بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که در این نمط ابتدا مباحثی درباره لذت مطرح میشه و بعد از این مباحث دو نتیجه مهم گرفته میشه، یکی مربوط به معاد روحانیه و یکی هم مربوط به واجب تعالا و عقوله که دارای ابتهاجن. در مباحث مقدماتی که در لذت داریم هم تعریفی از لذت ارائه میشه، هم ثابت میشه که ما چند نوع لذت داریم: لذت حسی، لذت باطنی و لذت عقلی، و هم بیان میشه که لذت عقلی از تمام این لذت ها قوی تره. و غرض اصلی مصنف هم همینه که ثابت کنه که ما لذت عقلی داریم اولا، و این لذت عقلی اقوای از بقیه لذائذ است ثانیه. در این فصل اولم که ما شروع کردیم همین منظور رو ایشون تأکید میکنه، یعنی میخواد اثبات کنه که لذت عقلی قوی تر است از لذت حسی، و قول دو گروهی رو که مقابل ایشون قرار گرفتن رد کنه، هم کسانی رو که میگن ما لذت عقلی نداریم و هم کسانی که میگن اگر هم داشته باشیم ضعیفتر از لذت حسیه. قول این دو گروه رو میخواد رد کنه و اثبات کنه که هم لذت عقلی داریم و هم این لذت عقلی قوی تره. عرض کردم که در این فصل ثابت میکنه که این لذت عقلی قوی تره و بالالتزام ثابت میشه که لذت عقلی هم داریم، چون اگر لذت عقلی نداشته باشیم معنا نداره که بحث کنیم قوی تره یا ضعیف تره. برای این مدعا که ما لذت عقلیمون قوی تر از لذت حسیه دو دلیل اقامه میشه در این نمط. دلیل اول در همین فصل اقامه میشه که دنبالش در فصل بعدی میاد، و دلیل دوم در فصل نهم این نمط ذکر میشه که اون دلیل دوم دلیل مهمتریه. ما داشتیم دلیل اول رو میخوندیم. دلیل اول رو عرض کردم که از 5 تا صغرا تشکیل میشه، 5 تا نمونه ذکر میشه که به هر یک از این نمونه ها اگر ما اون کبرای مشهوری رو که خواجه اشاره کرده اضافه کنیم نتیجه مطلوب رو میگیریم. نتیجه مطلوب ما اینه که لذت باطنه اقواس از لذت ظاهره. و بعد از اینکه این نتیجه مطلوب رو گرفتیم به بحث اصلی خودمون که اقواییت لذت عقلی است میپردازیم و میگیم اگر لذت حسی، اگر لذت باطنی قوی تر از لذت حسی باشه، لذت عقلی به طریق اولا قوی تره. سلام علیکم. لذت عقلی به طریق اولا قوی تر از لذت حسی است. و به این جا که رسیدیم دیگه مطلوب اصلیمون رو نتیجه گرفتیم. صغرایات رو عرض کردم، 5 تا هستن، 4 تا از این صغرایات رو خوندم. اما صغرای پنجم، نمونه پنجم می فرماید گاهی اتفاق می افته که شخص واحدی، سلام علیکم، شخص واحدی بر عدد کثیری هجوم میاره تا اینکه او را ستایش کنند و بگن که در چه حدی از شجاعت هست. گاهی بر اثر هجوم به این عدد کثیر کشته میشه، ولی دلش خوشه که بعد الموت ستایش میشه. به همون ستایش بعد الموت قناعت میکنه و مرگ رو تحمل میکنه. مرگ یعنی از دست دادن سلامت. پرهیز از مرگ یعنی سلامت بدنی داشتن. سلامت بدنی داشتن یک لذت حسی داره که لذت لمسی باشه. انسانی که سالمه لامسش احساس لذت میکنه ولو توجه به این لذت هم نداشته باشه. پس مرگ مزاحم با لذت حسیه و فرار و پرهیز از مرگ همراه با لذت حسیه. اما لذت ستایش، ولو اینکه این ستایش مربوطه به ما بعد الموت باشه، لذت باطنیه. حالا این شخص امرش دائر شده بین لذت حسی یعنی حفظ سلامت بدن و فرار از مرگ، و لذت وهمی و باطنی یعنی به دست آوردن اون ستایش. آدم هم آدم معمولیه، یعنی آدمی نیستش که منحرف باشه، فطرت هستش رو محفوظ نگه داشته. این شخص میبینیم که بر عدد کثیر حمله میکنه، مرگ رو میخره و اون لذت حسی رو که از سلامت بدن انتظار میره از دست میده، تا اون لذت وهمی و لذت باطنی رو که لذت ستایشه برای خودش تأمین کنه. یعنی ترجیح میده لذت باطنی رو بر لذت حسی. اینم یکی از مواردی که لذت باطنی بر لذت حسی ترجیح داره. و ما از این کار شاهدی رو، یعنی شاهد پنجمی رو به دست میاریم که از این شاهد میخوام اقواییت لذت باطنی نسبت به لذت حسی رو استفاده کنم. تا بعد این صغرایات رو ما با اون کبرایی که عرض کردم خواجه میگه زمینه کنیم و نتیجه مطلوب رو بگیریم. هرچند نتیجه مطلوب هم در ضمن بیانات اشاره شد. بسم الله الرحمن الرحیم. و رب مقتهم الواحد و علا عدد ده من ممتتیان زهر الخطر لما یتوقعه من لذت الحمد ولو بعد الموت. و چه بسا که هجوم میبرد یکی از انسانها، اقتحام همونطور که خواجه معنا میکنه یعنی در کاری بدون فکر وارد شدن، بدون عاقبت اندیشی، بدون این که فکر کنه که آیندم چی میشه، هجوم میاره بر علا عدد ده من. دهم رو هم خواجه معنا کرده هم لغویین معنا کردن به معنی عدد کثیف، ولی در اینجا چون لفظ عدد هم در عبارات مصنف اضافه شده، دهم رو دیگه در اینجا به معنی عدد کثیر نمیگیریم، به معنی خود کثیر میگیریم. علا عدد دهم یعنی عدد کثیر. ممتتی هم زهر الخطر. متیه به معنای مرکوبه، به معنای حیوانیست که راهوار باشه، اسب راهوار یا شتر که خوب راه بره، اینو میگن متیه. ممتتیان مشتق از اون متیه است و در لغت به معنی راکبنه. ممتتیان زهر الخطر یعنی در حالی که سوار شده بر پشت خطر، تشبیه استعاره است. چه بسا کسی از ما، یک شخصی، یک انسان واحدی بر عدد کثیری حمله می کند، ممتتیان زهر الخطر، در حالی که بر پشت خطر سوار می شود، چرا این کارو می کنه؟ لما یتوقعه به خاطر اون چه که انتظار اون چیز رو داره، که اون چیز عبارت است از لذت ستایش، ولو این ستایش بعد الموت باشه، ولی به همینم قانعه. در دنیا بالاخره نمونده که ستایش رو بشنوه، مرده و بعد از مرگ ستایش میکنن. این به فکر اون ستایش بعد الموت لذت میبره و لذت حسیه، یعنی سلامت بدن رو فدای این لذت باطنی میکنه. پیداست که لذت باطنی رو ترجیح میده. پس لذت باطنی باید قوی تر باشه که ترجیح داده میشه. بله ده نوشته ده درسته، من لغت نگاه کردم، سابقا لغت نگاه نشده بودم با شک میگفتم، ولی لغت نگاه کردم ده درسته. حالا شاید هم ده هم آمده باشه، اون من دقیق نمیدونم، ولی ده درسته. در خیلی چند نزالکه یسلو الیه و حب میت، ذالک یعنی این ستایش یا این لذت ستایش، یصل الیه به این شخص میرسه در حالی که مرده، یعنی فکر میکنه که این لذت رو در حال مرگ هم میبره، پس لذت حسی رو از دست میده تا به این لذت باطنی برسه. خب این پنج مورد بود، یا به توضیحی که خادم میفرمایند چهار مورده که در این موارد لذت باطنه بالاتر از لذت حسی شمرده میشه. لذت باطنه رو قبلا عرض کردم، یعنی لذتی که از طریق واهمه نصیب انسان میشه، از طریق قوه وهم و طریق قوه باطنی نصیب انسان میشه. فقط بان از این پنج نمونه ظاهر شد که ان اللذات الباطنه مستعلیتون علی اللذات الحسیه، لذات باطنه و لذات حسیه تفوق داره. حالا هنوز به لذت عقلی نرسیدیم، الان داریم هنوز بین لذت حسی و لذت باطنی مقایسه میکنیم. خب این لذت باطنه لذت وهمیه. وهم همونطور که قبلا تذکر داده شد اختصاص به انسان نداره، حیوانات هم واهمه دارن، پس این لذت چون مربوط به وهمه باید در حیوانات هم باشه، اونا هم لذت حسی دارن، لذت باطنی دارن. خب ما تا حالا ثابت کردیم که در بین انسان ها لذت باطن ترجیح داده میشه بر لذت حسی. آیا در بین حیوان ها هم این چنینه که لذت باطنه بر لذت حسی ترجیح داده بشه؟ میفرمان که بله، در بین حیوانات هم این وضع برقراره، اونها هم لذت باطنیشون رو بر لذت حسی ترجیح میدن و دو نمونه از این موارد رو ذکر میکنن. البته این نمونه ها نه قابل اثبات نه قابل اشکاله، چون مربوط به حیوانات، ما هم از اون چه که در عالم حیوانات میگذره اطلاعی نداریم، اون چه که پیش خودمون گمان میکنیم به اونا استدلال میکنیم. حالا مواردی رو ذکر میکنن، این دو مورد رو عرض میکنم، بالاخره ممکنه اشکال هم در این دو مورد بکنیم، نمیشه اشکال پاسخ داد، نمیشه تقویت کرد، هیچی، به خاطر اینکه عرض کردم ما از عالم حیوانات خبری نداریم. مورد اول و مثال اول اینه که سگ شکاری به سمت شکار میره و اون شکار رو صید میکنه، در حالی که گرسنه است و اگر به خاطر شکار نبود حتما اون صید خودش رو، به خاطر صاحبش نبود حتما اون صید خودش رو میخورد، ولی در این حال صبر میکنه و صید رو نمیخوره، نگه میداره تا صاحبش برسه و این صید رو از او بگیره، بلکه گاهی از اوقات بالاتر از این صید رو حمل میکنه و به سمت صاحبش میبره، گاهی نگه میداره تا صاحبی بهت بگیره، ولی گاهی از اوقات حملش میکنه و به سمت صاحب میبره، تحویل و تقدیم صاحب میده میکنه. در این دو مورد از اون لذت حسی که لذت اکله صرف نظر میکنه تا به نوازش صاحبش نائل بشه، و لذت نوازش یک لذت رحمیست. البته در اینجا بعضی اشکال میکنن که شاید از ترس صاحبش این کار رو میکنه، شاید به قول بعضی ها شرطی شده، یعنی اینجوری عادتش دادن. اینا عرض میکنم نمیشه اثباتش کرد، نمیشه ردش کرد. حالا اونجوری که ما میفهمیم اینه که این الان گرسنگی رو تحمل کرده و به خاطر اون نوازشی که ما فکر میکنیم انتظار داره از این سید سرنظر کرده، یعنی ترجیح داده لذت باطنه ای رو که حاصل میشود از نوازش بر لذت حسیه ای که حاصل میشود از اکل. ولیس ذلک فی العاقل فقط، ذلک یعنی ترجیح باطنه بر ظاهره، ترجیح لذت باطنه بر ظاهره در عاقل تنها نیست، بل و فی العجم من الحیوانات، عجم جمع اعجم، جمع اجما هم میتونه باشه، هم مذکر هم مؤنث، اعجم یعنی گنگ، یعنی اون که در زبانش لکنتی هست. و اطلاق میشه هم بر کسانی که عرب زبان نیستند و هم بر حیوانات، چون به نظر اعراب بقیه انسانها زبانشون کامل نبوده، لذا به اونها عجم گفته میشده، حیوانات هم خب اصلا زبان نداشتن، به اونها هم عجم گفته میشده. حالا در اینجا عجمه، یعنی زبان بسته ها، حیوانات زبان بسته. بل و فی العجم من الحیوانات، در اونها هم این ترجیح هست. فإن من کلاب صید، بعضی از سگهای شکاری هستن که یقتنسو، یعنی شکار میکنند، یقتنسو علی الجوع، یعنی با وجود اینکه گرسنه است شکار میکنه، ثم یمسکهو علی صاحبه، بعد این شکار رو امساک میکنه، حفظ میکنه تا صاحبش برسه. ضمیر یمسکهو برمیگرده و اون مقتنسی که از یقتنسو استفاده میشه، مرجع ضمیر در عبارت نیست، بعد اون مقتنس رو، اون شکار شده رو امساک میکند علی صاحبه تا صاحبش برسه. و ربما حمله الیه، گاهی از اوقات هم این شکار رو به سمت صاحبش میبره و تحویل او میده. این نه خیر، عرض کردیم الان جو با وجود گرسنگی، اینطوری میگن دیگه، من که امتحان نکردم ولی اینطوری میگن، ظاهرا سگ شکاری شکارشو نمیخوره، هر جور باشه میاد تحویل صاحب میده، یا نگه میداره یا تحویل صاحب میده، این حرف درسته. اما حالا چرا این کارو میکنه؟ آیا به انتظار نوازشه یا ترس از کتکه یا به خاطر اینکه این چنین تربیت شده؟ اینش دیگه حالا مسئله است. ایشون میفرماد به خاطر اینکه دنبال نوازش شده. مورد دوم اینه که حیوان ماده‌ای که براش بچه متولد شده باشه سعی میکنه که از این بچه حمایت کنه و این بچه رو حفظ کنه، و در محافظت این بچه گاهی خودش رو به خطر میندازه. به خطر میندازه یعنی از لذائذ سلامتی که مربوط به خودشه میگذره. لذائذ سلامت رو من از کردم تماما حسی هست. از این لذائذ حسی میگذره به خاطر اینکه خیالش راحت باشه، واهمش راحت باشه، فکر کنه که بچهش راحت، به خاطر اینکه بچه محفوظ بمونه سعی میکنه که خودش رو به خطر بندازه. بیش از اون مقداری که در حمایت خودش رو به خطر میندازه، بیش از اون در حمایت از بچه خودش رو به خطر میندازه. و حفظ بچه برای او لذت وهمی داره نه لذت حسی، اما حفظ خودش و سلامت خودش براش لذت حسی داره. سلامت خودش رو به خطر میندازه تا سلامت بچه رو به دست بیاره، یعنی لذت حسی رو از ترش میکنه تا به لذت وهمی و به لذت باطنی برسه. پیداست که اون هم لذت باطنی رو ترجیح میده بر لذت حسی. البته در این موارد هم باز اشکال میشه و نمونه هم ذکر میشه. میگن که حیواناتی که بچه دارند تا وقتی که خطر جدی نشده خودشون بچه رو بر خودشون ترجیح میدن، وقتی خطر جدی بشه اون وقتی که بچه رو فدا میکنن و خودشون نجات میدن. من نمونه که من البته نمونه رو ندیدم، نمونه رو دیگران نقل میکنن. میگن که میمونی رو در یه دیگی گذاشتن، اون دیگ رو داغ کردن، هی بچه رو میذاشت رو شونه خودش و خودش این گرما رو تحمل میکرد، وقتی دید داغه بچه رو گذاشت زیر خودش رفت سرش، یعنی بچه رو دیگه فدای خودش کرد. البته اگه راست باشه من نمیدونم، این نقل کردم. اگه اینطوری باشه این تا وقتی خطر جدی نشده حمایت میکنه، وقتی خطر جدی شد نه. ولی این نقضی بر استدلال ما نیست، چون ما استدلال در حالت عادی میکنیم، نه استدلال در حالت اضطرار. در حالت اضطرار ممکنه شخصی لذت حسی رو ترجیح بده بر لذت باطنی. قبلا هم داشتیم کسی که گرسنگی شدید داره، احساس میکنه که موتش نزدیکه، قماربازی و هر رقابتی، هر غلبه‌ای، هر لذتی رو ترک میکنه و خودش رو به اون لذت حسی میرسونه به خاطر اینکه جلوی تلفش گرفته بشه. این مانع نداره که یه حیوانی در وقتی که احساس خطر جدی شد بچه‌شو فدا کنه به خاطر اینکه از حالت عادی بیرونه. ما بحثمون در حالت عادیه. در حالت عادی انسان یا حیوان لذت باطنه رو و لذت حسیه ترجیح میده. و رازه اتو من الحیوانات تو سر و ما ولدت و علا نفسه ها. اون حیوان مادهی که بچهش رو شیر میده، ما ولدت و یعنی بچهش رو تو سر و ترجیح میده، انتخاب میکنه علا نفسه ها بر خودش. و رو و ما خاطرت محامیتن علیه اعظم من مخاطرت ها فی ذات حمایت ها نفسه ها. چه بسا خودش رو به خطر می اندازد محامیتن علیه، در حالی که حافظ این ماولدت رو هست و می خواد این ماولدت رو حفظ کنه، در حالی که منظورش حفظ این حیوان، حفظ بچه، خودش رو به خطر می اندازه بیش از خطری که در خود حمایت از خودش هست. در خود حمایت از خودش هست. وقتی که میخواد از خودش حمایت کنه و خودش رو حفظ کنه یه خطرهایی رو قبول میکنه، ولی در وقتی میخواد بچه رو حفظ کنه خطری بیش از اون خطرها رو قبول میکنه. البته عرض کردم خطر در صورتی که به اون حالت جدی نرسه و الا ملاحظه نمیکنه. تمام شد. تا اینجا نتیجه‌ای که گرفتیم این بود که لذت باطنه قوی تر از لذت حسی است. حالا میخوام از این به بعد ثابت کنیم که لذت عقلیه هم قوی تر از حسی است، یعنی به مقصود اصلی میخوام بپردازیم، چون مقصود اصلی ما این نبود که لذت باطنه رو تقویت کنیم. لذت باطنه رو ما مقدمه قرار دادیم برای اینکه لذت عقلیه قوی تقویت بشه. ما تمام مباحثمون در اینجا مربوط به لذت عقلیه است، چون در معاد همونطور که عرض کردم با لذت عقلیه ما سر کار داریم. در ابتهاج الواجب و ابتهاج العقول هم لذت عقلیه مطرحه، اصلا ما با لذت باطنی کار نداریم. پس این لذت باطنی که در اینجا ذکر شده زمینه بحث بوده، نه اینکه مقصود اصلی باشه. مقصود اصلی ما لذت عقلی است، لذا به مقصود اصلی میپردازن و میفرمان اگر لذت باطنه که ضعیفتر از لذت عقلی است قویتر از لذت حسیه باشه، لذت عقلیه به طریق اولا باید قویتر از لذت حسیه باشه. به دو مرتبه قویتر از لذت حسیه میشه، چون از لذتی که قویتر از حسیه است نیز قویتره، یعنی از لذت باطنه هم قوی تره. فاذا کانت اللذات الباطنه اعظم من الظاهره. پس اگر با توجه به این پنج نمونه‌ای که ذکر کردیم ثابت شد که لذات باطنه مهمتر از لذات ظاهره هستند، ولو این لذات باطنه لم تکن عقلیتن، و این لم تکن برمیگرده به باطنه نه به ظاهره، ولو این باطنه ها عقلیه نباشند بازم قوی تر از ظاهره هستند، فما قول کف العقلیه. پس تو در مورد لذت عقلیه چی میگی؟ این که بالاخره باید قوی تر باشه، به خاطر اینکه ادراک عقلی قوی تر از ادراک باطنی است، پس لذت عقلی هم باید قوی تر از لذت باطنی باشه. اقول و العتب به معنای هلاک است، اقتهمه به معنای دخل من غیر رویتن، یعنی بدون فکر وارد کار شد، بدون که عاقبت اندیشی کنه و آخر کار رو در نظر بگیره وارد شد، و دهمه به معنای عدد کثیر است. خب در شرح ما مطالب زیادی نداریم، همون مطالبی است که در متن گفته شده. فقط اشارتاً عرض می کنم که ما بحثمون در سعادته. سعادت رو بعضی ها منحصر کردن در لذت، لذت رو هم منحصر کردن در لذت حسی. پس سعادت به نظر اونها منحصر شده در لذت حسی، جز لذت حسی سعادتی وجود نداره. بنابراین ما اگر در آخرت میگیم انسان ها به سعادت عقلی نائل میشن و سعادت حسی رو بحث نمی کنیم، چون نمیتونیم اثبات کنیم، چون به مربوط به مواد جسمانیه، چون نمیتونیم اثبات کنیم، اینا اشکال میکنن. میگن خب انسانی که در معاد وارد شده و از سعادت عقلی که خیالات محضت به نظر شما استفاده میکنه و سعادت های حسی که سعادت واقعی است نصیبش نمیشه، پس برای چی اونجا میره؟ برای لذت بردن، لذتی که در کار نیست، چه بهره ای میبره؟ اینو در فصل بعد مطرح میکنن. انسانی که در حالتی قرار گرفته که سعادت های حسی برش بسته شده، فقط سعادت عقلی که خیال محضه براش، راه سعادت عقلی براش باز شده، این انسان چه جور سعادتمنده؟ این که سعادت نداره. وقت بعد بحث میکنه، چون از اول یک مقدمه باطلی رو این گروه قبول کردن، سعادت رو منحصر کردن به لذت، لذت رو منحصر کردن به لذت حسی، نتیجه گرفتن که سعادت عبارت از لذت حسی، وقت گرفتار این مشکل شدن و مشکلشون رو ما در فصل بعدی رد میکنیم، اگرچه در این فصل مشکلشون تا حدی رد شد، ولی کاملتر در فصل بعد رد میشه. بعد اشاره میکنم به اون دو قولی که دیروز عرض شد که بعضی ها منکر لذت غیر حسی هستن، ولی بعضی ها لذت غیر حسیه رو قبول دارن، منتها میگن لذت غیر حسیه در مقابل حسیه ضعیفه، ولی ما هیچ کدوم از این دو قول قبول نداریم. اولا لذت غیر حسیه رو ثابت میکنیم، ثانیا لذت غیر حسیه رو قوی تر از حسیه میدونیم، و برای این مدعای دوممون، بلکه برای هر دو مدعامون، پنج نمونه یا چهار نمونه ذکر میکنیم که نمونه ها رو ایشون بیان میکنن که احتیاج به خارج گفتن ظاهرا نداره. و علم ان من المشهورات، اینجور بین عوام مشهور شده، مطلب استدلالی نیست، مطلب عقلی نیست، یه شهرتی است که عقلا برخلافشه. ان من المشهورات این است که سعادت لذت هست به تنهایی. حالا شاید هم درست باشه این تیکش که سعادت لذته، اما این دومیش درست نیست که لذت منحصراً لذت حسیه. ممکنه با اولی موافقت بکنیم، بگیم سعادت یعنی لذت، اما اینکه سعادت لذت حسی تنها باشه و لذت عقلی نباشه، اینو دیگه نمیتونیم موافقت بکنیم. ثم ان العوام یظنون ان اللذات هی المدرکه بالحواس الذات. و منها مورد چهارم، ان کبیر النفس یؤثر لذت الکرامت المتوقعت من محافظت ماء الوجه یک، آمن الاقدام على الاحوال دو، یؤثر على لذات الحسی. عرض کردم که پنج تا نمونه داریم که خواجه دو تا نمونه آخر رو در هم ادغام میکنه و الان ادغامش مشهوده. میگه که کبیر النفس لذت حسیه در اختیارش قرار میگیره، در مقابل یکی از دو لذت وهمی هم پیش میاد. لذت وهمی اول محافظه علی ماء الوجه، یعنی حفظ آبرو، و دومی رسیدن به لذت ستایشه، هم دو ستایشه. این دوتا رو همونطور که عرض کردم مصنف جدا کرده، ولی خواجه هر دو رو با هم ذکر میکنه و یک نمونه بیشتر نمیشن. اون کسی که بزرگواره اگر امرش دائر بشه بینش لذت حسی که مثلا فرض کنید اکل و شرب باشه و یه لذت وهمی که حفظ آبرو باشه، اون اکل و شرب رو ترک میکنه، یعنی از لذت حسی میگذره و آبرو رو حفظ میکنه، یعنی لذت وهمی رو انتخاب میکنه. همچنین اگر امرش دائر بشه بین سلامت بدن که لذت حسی داره و ستایش به شجاعت که لذت وهمی داره، اون لذت حسی رو که سلامت بدنه ترک میکنه، اقدام میکنه بر مواضع وحشتناک جلو میره تا اون لذت وهمی رو که لذت ستایشه به دست بیاره. در هر دو مورد توجه میکنید که لذت حسی رو فدا میکنه، یعنی لذت وهمی رو ترجیح میده و این نشان دهنده قوی بودن لذت وهمی است. من ها نه کبیرن نفس انتخاب میکنه، ترجیح میده لذت کرامت رو، نه کرامتی که به دست میاره بلکه کرامتی که انتظارشو داره، المتوقع، کرامتی که انتظارشو داره. حالا این کرامت رو من محافظت مائل وجه میخواد به دست بیاره، از حفظ آبرو این کرامت رو میخواد به دست بیاره، یا از اقدام بر احوال میخواد به دست بیاره که اقدام میکنه بر مواضع هولناک و ترسناک و وحشتناک. این ما عدم العلم به نیلها تأکید برای همون المتوقع است. کرامتی رو انتظار دارد در حالی که عالم به نیل اون کرامت هم نیست، یعنی نمیدونه به این کرامت میرسه نمیرسه، شاید هم نرسید. حالا یؤثر این لذت الکرامت رو علی اللذات الحسیه، این علی اللذات الحسیه متعلق به اون یؤثر است، یعنی این لذت کرامت رو بر این لذات حسیه ترجیح میدهد. ترجیحش هم ترجیح معمولی نیست، بلکه الی حد یتحمل آلام الجوع والعطش و یقاسی احوال الموت و الحلاک معها، به حدی ترجیح میدهد لذت کرامت رو که تحمل میکند درد گرسنگی و تشنگی رو. گرسنگی و تشنگی دردیه که بالاخره با اکل و شرب اون درد رو میخوام فرو بنشونیم. و یقاسی قاسا، یقاسی مقاساتن، یعنی با رنج چیزی رو تحمل کردن، رنج کشیدن، تحمل به سختی. یقاسی احوال الموت و الهلاک، یعنی به سختی تحمل میکند ترس موت و هلاک را، معها یعنی با این لذات حسیه، در کنار این لذات حسیه، در کنار این آلام الجوع و الاتش، اشتباه من شدن، در کنار این آلام الجوع و الاتش احوال موت و هلاک را هم به سختی تحمل میکنه. یا ضمیر معها رو برگردیم به اون کرامت، همراه اون کرامت، یعنی برای رسیدن به اون کرامت احوال موت و هلاک رو به سختی تحمل میکنه، احوال یعنی ترس رو، وحشت رو. ضمیر معها رو به هر دو برگردونید، درسته هم به آلام الجو میتونید برگردونید هم به کرامت میتونید برگردونید، ظاهرا به کرامت برگرده بهتره. و هذه سقریاتون، این پنج موردی که مصنف ذکر کرده تماما سقرای قیاست. کبرا اینه، توجه کنید کبرا رو توضیح بدم. کبرا یک مطلب وجدانی و بدیهی است، احتیاج به استدلال نداره، ولی با یک توضیح باید توضیح بد نیست که روشن بشه. به ما در منطق میگفتن بین دو چیز در صورتی تساوی که بتونید دو تا موجب کلیه تشکیل بدید که در یک موجب کلیه یکی از این دو تا موضوع بشه دیگری محمول و در موجب کلیه دیگه بحث. مثلا بین انسان و بشر میگفتن تساوی است، مثلا بین انسان و بشر تساوی است، البته بالاتر از تساوی، یا بین انسان و ناطق مثلا تساوی است، تساوی در صدق، حالا تساوی در معنا لازم نداریم، تساوی در صدق داشتن، در هر چیزی که انسان صدق کنه ناطق هم صدق میکنه. دو تا موجب کلیه تشکیل میدادیم، در یکی انسان موضوع میشد ناطق محمول میشد و در یکی برعکس، میگفتیم کل انسان ناطق و کل ناطق انسان. هر جا که تساوی باشه این قانون برقراره، استثنا نداره. در مواردی که تساوی بین دو چیز باشه، تساوی در صدق باشه، حتما دو موجب کلیه تشکیل میشه که در یک موجب کلیه احد طرفین موضوع و دیگری محموله و در موجب کلیه دیگه عکس. در اینجا ایشون میفرمان لذت با مؤثر بودن، با مؤثر بودن تساوی داره، لذت با مؤثر بودن تساوی داره. کل لذت مؤثر، یعنی کل لذت مطلوبه. و کل مطلوب لذیذون. هر دوش درسته، یعنی الان شما به این دو موجب کلی توجه کنید بدون احتیاط. بله، کل مؤثرن یعنی کل مطلوب لذیذون و کل لذت مؤثرون. این تصاویر ما داریم. اگر این یه مطلب، مطلب دوم این که اگر بین مؤثر بودن و لذیذ بودن تساوی باشه، هرگاه یکی از این دوتا ترقی کنه دیگری هم ترقی خواهد کرد. اگر یکی تنزل کنه دیگری هم تنزل خواهد کرد. اگر مؤثر بودن تقویت بشه لذت بودن تقویت میشه، اگر لذت بودن تقویت بشه مطلوب بودن تقویت میشه. چون دوتا مساویان در سیر صعودی هم با هم جلو میرن، در سیر نزولی هم با هم پایین میان. پس نتیجه میگیریم که اگر چیزی آثر بود حتما الازم هست، چون در طرف ایثار یعنی در طرف انتخاب و در طرف مطلوبیت اگر بالا رفت در طرف لذت هم بالا میره. کل ما هو آثر فهو الاز، این کبرای ماست که از این قانون که عرض کردم به دست آوردیم. حالا این کبرا رو زمین میکنیم به صغرای که گفتیم. در صغرای اول داشتیم غلبه ترجیح داده میشود، غلبه آثر است نسبت به متعوم و منکوه. بعد میگیم کل ما هو آثر فهو به علز، نتیجه میگیریم پس غلبه علز است نسبت به متعوم و منکوه. غلبه علز است یعنی لذتش بیشتره، لذتش لذت وهمی قوی تره. نتیجه رو گرفتیم دیگه. در مابقی هم همین کارو میکنیم، یعنی هر کدوم از مابقی رو صغرا قرار میدیم، این کبرا رو که کل ما هو آثر فهو به علز رو زمینه میکنیم، نتیجه میگیریم که اون که ترجیح داده شده علزه و چون اونی که ترجیح داده شده لذتش لذت وهمیه، میفهمیم که اونی که ترجیح داده شده داره لذت قوی تریه، یعنی لذت وهمی قوی تر از لذت حسیه. و به این ترتیب میرسیم به اون مدعا مطلوب خودمون، نه مطلوب اولی، مطلوب حد وسط، مطلوب وسطی که لذات باطنه قوی ترن از لذات حسیه. و بعد منتقل میشیم به مطلوب اصلیمون که لذات عقلی هم قوی ترن. و هذه سقریاتون، این موارد پنجگانه که مصنف شمرد همه سقریاتی هستن که تنزاف و به این سقریات کبرای مشهوره. اون کبرای مشهوره این کبرایی که استدلال برش نشده ولی مشهوره و مشهورم که هست مقبوله. و هیانه کل ما هو آثر عند شخصن فهو علز بالقیاس الی، اگر چیزی پیش کسی مطلوب تر باشه پیش او هم لذتش بیشتره. البته توجه کنید لذت رو همونطور که بعدن خواهیم گفت امر قیاسیه، به همین جد ایشون گفت بالقیاس الی. ممکنه همیشه این که پیش یه نفر علزه پیش یکی دیگه علز نباشه. همونطور که گفتیم این شخصی که داره فطرت اولا میتونه از این امر لذت ببره، اونی که داره فطرت ثانیه است از این امر نفرت داره. این لعنه تعلیل برای کبراست، یعنی میخواد این کبرای مشهوره رو اثبات کنه و از همون قاعده که عرض کردم استفاده میکنه. لأن اللذت مؤثرتون یک موجب کلیه و المؤثر لذیذون این موجب کلیه دیگه. یعنی لأن کل اللذت مؤثرتون و لأن کل مؤثر لذیذون دو تا موجب کلیه از طرفین برقرار میشه. پس معلوم میشه که لذت و مؤثر با هم تساوی دارن. اگر با هم تساوی دارن یکی ترجیح پیدا شد تقویت شد دیگری باید تقویت بشه و این همونیست که ما در کبرا گفتیم که کل ما هو آثر فهو علز. خب حالا این صغرا و کبرا رو زمینه میکنیم، فینتجانه این صغرا و کبرا نتیجه میدن این را که ان اللذات الباطنه مستعلیتون علی الحسیه، لذات باطنه ترجیح دارن مستعلیان یعنی مرتفعن بالاترن از لذات حسیه. این در انسان ها بود. اما در حیوانات همونطور که عرض کردیم این لذات باطنه اختصاص به انسان نداره، در حیوانات هم هست، به خاطر اینکه این لذات باطنه مربوط به قوه واهمه است و قوه واهمه مختص به انسان نیست بلکه در حیوان هم هست. پس لذات باطنه برای حیوان هم هست. مصنف بعد از اینکه بحث رو در انسان ها تموم کرد پرداخت به بحث در حیوانات و ثابت میکنه که در حیوانات هم لذت باطنه ترجیح داده میشه بر لذت حسیه. دیگه دو مورد ذکر، دو موردش مطرح کرده بودن. و چون لذات باطنه‌ای که ذکر شد حیوانیه بودند، لذت عقلیه که نبودن که حیوانی نباشن، لذت باطنه هستن، لذت باطنه هم که مربوط به وهمن در حیوانات هست. چون چنین است نبه المصنف بر این که من سائر الحیوانات هم، یعنی بعضی از بقیه حیوانات، من در اینجا من بیانی است، برخلاف اون العجم من الحیوانات که اون منش بیانیه، منش تبعیضی نبود، چون همه حیوانات عجمن یعنی بیزبانن. ولی خب به جاش فعین من کلاب سید اون من تبعیضیه بود. بله، علا ان من سائر الحیوانات، بعضی از بقیه حیوانات حیواناتی هستن که یشار کل انسان فی ذلک، یعنی در ترجیح لذت باطنه بر لذت حسیه با انسان مشارکن. فعین کلب سید تؤثر، یعنی ترجیح میدهد لذت وهمیه ای را که میرسد به اون لذت، من توقع اکرام صاحبهی یا از انتظار نوازش صاحبش نسبت به او، این لذتی رو که از نوازش صاحبش انتظار داره، این رو یعص توسه رو ترجیح میدهد علا لذت الاکل، و لذا سید رو نمیخوره با اینکه گرسنه است. و رازه اتو من الحیوانات، اون حیوان مادهی که شیر میده بچه داره، توسه رو لذت الوهمیه ای رو که تجدها من تصور سلامت ولده ها، از این که وهمش متوجه هست که بچهش سالمه، لذتی که از سلامت این بچه آید او می شود، او رو تؤثر رو یعنی ترجیح می دهد علا لذت سلامت ها نفسه ها، و لذت خودش که عرض شدن لذت سلامت یه لذت لمسیه، پس لذت حسیه، چون وقتی انسان یا حیوان سالم باشه لامسش احساس لذت می کنه، وقتی مریض باشه لامسش احساس رنج می کنه، پس لذت سلامت یه لذت حسیه. او ترجیح میدهد لذت سلامت، تصور سلامت ولد رو که لذت باطنی است، اینو ترجیح میده بر لذت سلامت خودش لذت حسی است. خب تا اینجا مصنف اثبات کرد اقواعیت لذت باطنی رو نسبت به لذت حسی، هم در انسان هم در حیوان. حالا تدرج الی المقصود، یعنی درجه درجه به سمت مقصودش میره. حالا که یه مقدار جلو آمد و اقواعیت باطنه رو اثبات کرد، خصم رو در این زمینه محکوم کرد، تدرج پله بعدی رو میره، وارد پله بعدی میشه، خصم رو در نهایی ترین مقصود هم محکوم میکنه، یعنی ثابت میکنه که لذت عقلی هم اقواست. ثم تدرج المصنف من ذلک، یعنی از این بیانی که کرد که بیان اقواییت باطنه نسبت به حسیه بود، الی المقصود اصلی خودش تدرج، که مقصود اصلی خودش اثبات اقواعیت لذت عقلی است. فذکر این که لذات باطنه حیوانیه چون بالاتر از ظاهره هستند، بالاتر از لذات ظاهره حسی هستند، فان تکون العقلیت و اعظم منها اولا، پس این که لذت عقلی اعظم از اون ظاهره باشد اولویت دارد. اگر باطنه اعظمند از ظاهره، پس اعظم بودن عقلی از ظاهره اولاست، یعنی به طریق اولا این باطن اعظم از ظاهر است. چرا؟ اگر باطن قوی تر شد عقلی قوی تر از حسیه، به خاطر اینکه همونطور که قبلا عرض کردم لذت نوع ادراکه، هر جا ادراک قوی تر باشه لذت قوی تره، در عقلیات ادراک قوی تره پس لذت قوی تره، در عقلیات ادراک قوی تر از باطن است پس لذات هم قوی تر از باطن است. بنابراین اگر لذات باطن قوی تر شد از حسیه، حتما لذات عقلی هم به خاطر قوت ادراکشون قوی تر میشن از حسیه. و ذالک، یعنی قوت این که عقلیه به طریق اولا باید قوی تر باشد، به خاطر این است که قوت لذت و ضعف لذت پیرو قوت ادراک و ضعف ادراک است. اگر یه جا ادراک قوی تر شد لذت قوی تر میشه، در عقلیه ادراک قوی تره پس لذت باید قوی تر باشه. فإن اللذة ادراکٌ، لذت نوع ادراکه، نه اینکه حاصل ادراک باشه، چون که بعدن خواهیم گفت بعضی فکر کردن لذت حاصل ادراکه، ما بعدن خواهیم گفت که لذت عین ادراکه، منتها ادراک خاص. لذت نوع ادراکه، ادراک ما هست، یعنی نوع ادراکه. الا ما سعی کنیم در فصل سوم ان شاء الله. الحمدلله.